ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران دستگاه‌های غنی‌سازی پیشرفته به تأسیسات نطنز افزوده است. بر اساس آمار رسمی، بیش از 11,000 نفر بر تعداد مبتلایان به کرونا افزوده شده. قرارگاه ساماندهی مرغ قیمت رسمی مرغ را 4,500 تومان افزایش داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران کار با آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR2 را در تأسیسات زیرزمینی نطنز آغاز کرده. خبرگزاری رویترز که به نسخه از این گزارش دست یافته، در ادامه این خبر می نویسد که آغاز غنی‌سازی با این دستگاه‌های پیشرفته قدمی دیگر در نقض توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به وسیله جمهوری اسلامی تلقی می شود. در گزارش آژانس آمده این سازمان روز چهارشنبه 11 فروردین تأیید کرد که حکومت ایران گازدهی به آبشار 174 سانتریفیوژهای نسل IR2M را آغاز کرده. این گزارش میگوید ایران قصد خود برای کاربست 6 آبشار از دستگاه‌های IR2 برای خلوص 5% اورانیوم را به اطلاع آژانس رسانده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 11,750 نفر بر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران تاکنون به 1,900,000 نفر رسیده. در شبانه روز گذشته بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای داخلی نیست، 94 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، هماکنون 32 شهر در وضعیت قرمز کرونایی و 85 شهر در وضعیت نارنجی هستند. مسافرت به این شهرها ممنوع اعلام شده است. در مورد ابتلا نزدیک به 12,000 نفر تنها در 24 ساعت گذشته، رادیو فردا دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
این افزایش آمار قابل پیش بینی بود. هشدار کارشناسان در اواخر اسفند و ابتدای فروردین ما همه حاکی از این مسئله داشتیم. چیزی نیست که خیلی برای کارشناسان مسئله شگفت‌آوری باشه. اما مسئولینی که واقعا اهمال کردن، چه در برنامه‌ریزی‌ها و چه در اجرای اون، اینها مقصری هستند که حالا آمار رو هم که فرمودید ما داریم می‌بینیم که به دو برابر افزایش پیدا کرده. 5,000 و 6,000 بیمار جدید در روز الان تبدیل شده به 12,000 تا و همچنان آمار مرگ و میر همینطور 50 یا 60 فوت طبق آمار رسمی. تازه اگه همین آمار رو هم قبول داشته باشیم الان به حدود 100 تا در شبانه روز رسیده. اینها همه ناشی از این هست که به هر حال این هشدار کارشناسان و پیروی از پروتکل‌های علمی جدی گرفته نشد توسط مسئولان و ما به اینجا رسیدیم. شواهد نشون میده که طی روزهای آینده وضعیت از این هم به وخیم‌تر خواهد شد و آمار بالا خواهد رفت، به خصوص آمار تعداد مرگ و میر، چون الان افرادی که دارن بستری میشن طی روزهای آینده درصدی از اینها مسلماً به سمت بدحال شدن خواهند رفت. شرایط بیمارستان‌های تهران، شمال، اردبیل در غرب کشور، همچنین جنوب کشور، شهرهای مرکزی، اصفهان، یزد، کرمان، اینها همه شهرهایی هستند که الان وضعیتشون بیشتر از بحران گزارش شده و بیمارستان‌ها با توجه به این که در تعطیلات نوروزی هم بودن در طی این مدت، اصلا گنجایش این همه بیمار رو ندارن و وضعیت بسیار نگران کننده است.
آقای دکتر عطاری، به طور معمول انگشت اتهام به سوی خود مردم نشانه رفته از سوی دولت و مسئولان. شما تصور میکنید که تا چه حد مردم در این رابطه مقصرند؟ تصور میکنید که این عدم همصدایی و همنوایی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت در مورد سفر رفتن تا چه حد در این مسئله مؤثر بوده؟ وزارت بهداشت کارش به خواهش و تمنا رسیده بود و ستاد مقابله با کرونا سفر رو مجاز دونسته بود. حالا در این میان مردم مقصرند یا مسئولان؟
اون چه مسلم هست وقتی که یه مسئله طولانی میشه مردم خسته میشن از رعایت محدودیت ها و پروتکل ها. اینجا نقش دولت بسیار برجسته است و وظیفه دولت هست، در همه جای دنیا هم همینطوره، نه تنها در ایران. وظیفه دولت هست که بیاد و بر اجرای این پروتکل ها اصرار داشته باشه و قبل از اون پروتکل هایی رو بنویسه و مصوب بکنه که پروتکل ها مبتنی بر مسائل علمی باشه. هیچ کدوم اینها رو ما نمی‌بینیم. به نظر من با توجه به مصاحبه ها و صحبت های ضد و نقیضی که ستاد ملی کرونا، وزارت بهداشت، وزارت گردشگری، بخش های مختلف حکومتی دارند و این تناقض ها به نظر میرسه همه هماهنگ شده است. این امکان نداره که مثلا در هیئت دولت مصوب بشه که مسافرت های نوروزی انجام نشه و بعد وزیر بهداشت بگه 72 ساعت مهلت دارید برگردید، در همون کابینه وزیر گردشگری بگه من اطلاعی ندارم، یا بعد از این که به هر حال مراکز گردشگری باز شد، موزه ها باز شده برای رفتن مردم، مراکز پذیرایی و اقامتی باز بوده در تمام ایام نوروز، هیچ محدودیتی وجود نداشته، جلوگیری از ورود و خروج ماشین ها به شهرها انجام نمی شده و از طرفی مردم رو هدایت کردن به سمت اینکه برن به سمت مسافرت، حالا بعد از اون این صحبت ها من فکر میکنم تنها برای بازی دادن افکار عمومی هست. مسئله مهم این هست که اراده ای برای اجرای این پروتکل ها، حتی همین پروتکل های نیم‌بند هم وجود نداشته و تنها مسئله ای که به ذهن خطور میکنه این هست که سلامت مردم، جون مردم، صدها خانواده هر روز داغدار میشن، اینها نگرانشون نمیکنه و اهمیتی برای مسئولین و جایگاهی در تفکرشون نداره. و اینه که ما میبینیم ستاد ملی کرونا این صحبت ها دقیقاً متناقض با حرفای وزیر بهداشت میزنه. اینها همه ناشی از بازی دادن افکار عمومی هست، مسئولیت رو بندازن به گردن مردم، در صورتی که مردم رو میتونستن با اصرار بر اجرای پروتکل ها و با پشتوانه قانونی مجبور بکنن که این پروتکل ها رو اجرا بکنن و از سلامت مردم پاسداری کنن.
آقای دکتر عطاری، وضعیت واکسیناسیون در ایران به نظر میرسه که همگام با کشورهای دیگه پیش نمیره و تعداد دوزهای واکسنی که برای بیش از 80 میلیون ایرانی در نظر گرفته شده بسیار ناچیزه. شما تصور میکنید که وضعیت واکسن به کجا برسه؟
متاسفانه میشه گفت که هیچ راه حلی و دورنمایی برای واکسن وجود نداره. حتی سازمان نظام پزشکی هم اعتراض کرده و گفته این مقدار واکسنی که الان شما در نظر گرفتین حتی برای کادر درمان هم کافی نیست. این وضعیت و دورنمای تولید واکسن داخلی که الان خودشون اعلام میکنن که ما راهکاری برای تامین مواد اولیه نداریم و از شرکت‌ها خواستن که اگه میتونن مواد اولیه تولید واکسن رو وارد بکنن یا از جای خرید بکنن، اینها همه مسائلی هست که باعث میشه که دورنمای واکسیناسیون در ایران رو با ابهام مواجه بکنه و همچنان این مسئله که الان به عنوان اولین مسئله در کنترل پاندمی موثر هست در ایران همچنان دور افتاده باشه و بهش توجهی نشه.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته نزدیک به 12,000 نفر یا 11,750 نفر بر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا می‌شنیدیم. و ما در خبری دیگر، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر کشاورزی و نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ مصوب مرغ را افزایش داد. حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی، درباره این افزایش قیمت به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است:
قیمت مرغ زنده از 14400 تومان به 17100 تومان و قیمت مرغ گرم از 20400 تومان به 24900 تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع به تنهایی نمیتونه بازار مرغ رو و التهابات اون رو از بین ببره.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی همچنین گفت در صورت عدم نظارت بر توزیع، این افزایش قیمت هیچ تأثیری بر التهاب کنونی بازار نخواهد داشت. در روزهای گذشته قیمت مرغ در بازار آزاد تا کیلویی 40,000 تومان نیز افزایش یافته بود و مردم در شهرهای مختلف برای دست یافتن به مرغ با نرخ رسمی ساعات طولانی در صف می‌ایستادند. و ما نشریه The Hill در آمریکا گزارش داده که هکرهای ایرانی مرتبط با حکومت ایران ده‌ها محقق ارشد آمریکایی و اسرائیلی را 4 ماه پیش هدف قرار دادند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
گزارش نشریه دهیل که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید تحقیقات گروه امنیت سایبری پروف پوینت نشان می‌دهد که 2 گروه از هکرهای ایرانی که با نام‌های فسفوری و بچه گربه ملوس مشهور هستند در ماه دسامبر گذشته 25 محقق ارشد و حرفه‌ای از کشورهای آمریکا و اسرائیل را هدف قرار دادند که در زمینه‌های ژنتیک، اعصاب و قد شناسی تحقیق می‌کردند. گروه های هکری یاد شده ایمیلی گمراه کننده برای این محققان فرستادند که آنها را به یک سایت تقلبی هدایت می‌کرد، سایتی با ظاهری کاملا شبیه سایت مایکروسافت، و بدین طریق قصد داشتند به اسناد شخصی آنها دسترسی یابند. گزارش نشریه دهیل مشخص نکرده است که آیا هکرهای ایرانی در عملیات خود موفق بودند یا خیر، اما می نویسد حملات برای دستیابی به اطلاعات پزشکی موضوع جدیدی نیست و قبلا نیز گروه امنیت سایبری پروف پوینت از تلاش هکرهای مرتبط با سپاه پاسداران و برخی دیگر از کشورها مانند چین خبر داده بود که محققان بیمارستانها و مؤسسات دارویی را در میانه بحران کرونا هدف قرار داده بودند. خبرگزاری رویترز و 3 پژوهشگر امنیت سایبری نیز اردیبهشت پارسال گزارش داده بودند که آرشیوهای اینترنتی قابل دسترسی برای عموم نشان می‌دهد که هکرهای مرتبط با ایران کوشیدند به حساب‌های کارکنان شرکت داروسازی آمریکایی گیلیاد رخنه کنند. شرکت گیلیاد تولید کننده داروی رمدسیویر است. پیشتر مقام‌های بهداشتی آمریکا گفته بودند این دارو شواهد روشنی از تأثیر بر بهبود بیماران مبتلا به کووید 19 نشان داده است. نشریه دهیل می‌نویسد گروه فسفوری از هکرهای بسیار حرفه‌ای و شناخته شده وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است که سابقه چند ساله در حملات سایبری دارد. از جمله شرکت مایکروسافت پارسال گزارش داده بود که این گروه حدود 100 مهمان عالی رتبه کنفرانس امنیتی مونیخ را مورد حمله سایبری قرار داده است. مایکروسافت در سال 2019 نیز از حمله اینترنتی به صدها کاربر این کمپانی توسط گروه فسفوری خبر داده بود. مایکروسافت همچنین در مهر ماه 98 اعلام کرده بود که گروه فسفوری حملاتی علیه یک کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 انجام داده است. مایکروسافت گفته بود فعالیت‌های سایبری گسترده‌ای از این هکرها را نیز کشف کرده است که علاوه بر کارزار انتخاباتی، مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا، روزنامه‌نگاران فعال در زمینه سیاست بین‌المللی و ایرانیان سرشناس خارج از کشور را هدف حملات خود قرار دادند. قبل از آن خبرگزاری آسوشیتد پرس هم در گزارشی از تلاش گروه بچه گربه ملوس برای رخنه به ایمیل شخصی چند مقام مسئول در وزارت خزانه داری آمریکا خبر داده بود.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که سرگئی لافروف وزیر امور خارجه این کشور به دعوت محمد جواد ظریف 24 فروردین ماه به تهران سفر خواهد کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه امروز با اعلام این خبر گفت که توافق برجام و وضعیت جاری در سوریه، افغانستان، یمن و منطقه خلیج فارس از جمله موضوعات مورد بحث خواهند بود. روابط دو جانبه در قالب پروژه‌های مشترک ترابری و انرژی و همکاری در مبارزه با ویروس کرونا دیگر موضوعات مورد مذاکره میان وزرای امور خارجه روسیه و ایران در تهران عنوان شده است. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر گفته بود که ایالات متحده تمایل دارد که بار دیگر توافق اتمی با ایران را احیا کند و روسیه برای این منظور یک نقشه راه پیشنهاد کرده بود. و عزیزان در فرصت کوتاهی که باقی مونده بخشی از یک خبر رو بشنوید. سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه در مورد خیزش شیوع ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه در طول ماه رمضان هشدار داد. احمد المنزاری مدیر منطقه مدیترانه شرقی در سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه هشدار داد 14 کشوری که در این منطقه واقع شدند از جمله ایران و اردن در حال حاضر هم با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان این ویروس روبرو هستند. عزیزان این بخشی از خبر بود. سری بزنید به radiofarda.com و مشروع این خبر رو اونجا ببینید. خدا نگهدار.